بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الناوین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب در روایت تعف العقول بودیم و اما تفسیر التجارات فی جمیع البیوع فوجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع ان يبيع مما لا يجوز له. اما تفسیر تجارات در تمام بیوع، این تفسیر به معنی جدا کردنه و در واقع میخواد بیان کنه که موارد حلال از موارد حرام تجارت چگونه جدا میشه. لذا اون ممالا یجوز اللهی که خط بعد میگه متعلق به تفسیر، یعنی تفسیر تجارات ممالا یجوز الله، تفسیر تجاراتی که برای بایع جایزه یا برای مشتری جایزه از اون مواردی که جایز نیست. اینجا معنی در واقع تفکیک است، تفسیر ای تفکیک. فی جمیع البیوع، در تمام بیعها. این فی جمیع البیوع باید مشخص بشه که منظور کدوم بیعه. بیعه به معنای معاوضات کلیه عقلایی است که شاهدش تمسکی به احل الله البیع باشه، که ما گفتیم که احل الله البیع میتونیم تمسک کنیم بهش برای بعضی از انواع اجاره، یا نه مقصود بیعه به معنای عرفی و عقلاییه در مقابل سایر عقود عقلایی، یا نه مقصود بیعه شرعیست، یعنی بیعه خاص شرعی. این بیعه باید مشخص بشه که متناسب با این جمیع البیوع هم معنا بشه. خب در مورد قید فی جمیع البیوع دو احتمال مطرح. یکی این که بگیم قید احترازی باشه، یعنی تجارات در بیوع داریم و تجارات در غیر بیوع هم داریم که باید گفته بشه. خب اگر که این شد احترازی، این خودش میتونه قرینه بشه و مقصود از بیع رو برای ما مشخص بکنه که کدوم بیعه، که در اون صورت به نظر میرسه مقصود همون بیعه به معنای معاوضات کلیه عقلاییه که در واقع احد الله البیع برای سواره که اجاره هم از جمله اونهاست. خب اگر این اتفاق افتاد، مخ الف لام از تجارات دوم اونی که اهل ذکر میشه. یه وجه دیگه هم هست و اون این که در واقع اینجا داره توضیح تجارات رو میده، یعنی میگیم که تجارت ها همون بیوع هستن یا همون بیع هستن. این تجارت هایی که بیع هستن، حالا میخوایم مثلا وجوه حلالش و وجوه حرامش رو بیان کنیم. اینطوری هم میشه در ما تفسیر کرد. نماید که به اما تفسیر و تجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه تجارات، تفسیر تجارات در تمام بیوع و عناوین حلال از وجه تجارات، از عنوان تجارات، التی که یجوز للبایعه ان یبیعه. اون خدمت شما عرض شود که وجوه حلالی که وجوه حلال از وجه تجاراتی که یجوز للبایع برای بایع جایز است که با اونها بیع انجام بده. ممالا یجوز له، که از که ممالا یجوز له متعلق به کلمه تفسیر. و کذالک المشتری الذی یجوز له شراؤه ممالا یجوز. این عطف به بایع دیگه، یعنی کذالک المشتری الذی یجوز له، همچنین مشتری که جایز است برای او شراء خدمت شما عرض بشود اون وجه حلال از اون مواردی که لا یجوز. خب یه نکته که اینجا هست این که کلمه کذالک المشتری که اینجا آورده شده داره تأکید میکنه روی طرفینی بودن، یعنی به ما کمک میکنه این کذالک المشتری در تفسیر جمیع البیوع، که این جمیع البیوع در واقع عقود معاوضه‌ای رو در بر میگیره. خدمت شما عرض شد که البته اگر ما اینطور معنا کردیم، معناش نیست که مثلا ایقاعات از ذیل جمیع البیوع خارج میشن. چرا؟ به خاطر اینکه توی ایقاعات اگرچه که ما میگیم ایقاع اون در واقع مثلا طلاق نیاز به صیغه از یک طرف داره، اما دو طرف لازمه، این طرف دوم باید باشه، ولا اون که طرف دوم فعلش منشأ اثر نباشه. لذا قطعا اگر جمیع البیوع رو با این کذالک المشتری بخواییم تفسیر کنیم، شامل عقود معاوضه‌ای میشه که قطعا اونجایی که یه طرفی هم هست محل بحث ما خواهد. فکل معمول به مما هو قضاء للعباد و قوامهم فی امورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و یمکنون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع التی لا یقیمهم غیرهم. حالا میخواد خدمت شما عرض شود که ضابطه بده برای موارد حلال، حلال از تجارات فی جمیع البیوع. فکل مأمور به، هر آن چیزی که درباره اون یه دستوری رسیده، امری شده، مما هو قضاء للعباد، از اون مواردی که مربوط به قضا و خوراک بندگانه، و قوام هم بهی فی امور هم، مواردی که مایه قوت و زندگی مردم در امورشون، البته فی وجوه صلاح توی اون این استفاده اینها در راه های درست، راه های درستی که الذی لا یقیمهم غیره، راه هایی که غیر این راه ها زندگی اینها رو نمیتونه سرپا نگه داره. مما یأکلون، خب خدمت شما عرض بشود که این وجوه صلاحی که اینجا بیان میکنه داره تفسیرش میکنه، یعنی این وجوه صلاح کجاست، کجاهاست؟ از اون مواردی که مربوط به خورد و خوراکشونه، مربوط به شربشونه، لباس پوشیدنشونه، یعنی که اون نکاحشونه، مالکیتشون نسبت به اشیاء متفاوتی، و یستعملون من جمیع المنافع التی لا یقیمهم غیرها، و همچنین استفاده اونها از تمام منافعی که در واقع غیر از اون منافع نمیتواند زندگی اونها رو سرپا نگه داره. لذا میفرماید و کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات، هر شیئی که برای اون یکی از این موارد صلاح باشه، مربوط به خورد و خوراکشون باشه، مربوط به شربشون باشه، لباس و نکاح و ملکیت و استفاده از منافعش باشه، فهازا کله حلال بیعه و شراعه و امساکه و استعماله و هبته و آریته، همه اینها، همه این موارد، یعنی فازا کلهو، اون کل شیء که اینطوری باشه، حلال است بیعش، هم بیعش، هم شراعش، هم نگه داشتنش، هم استفادهش، هم هبه و هم آریه. خب باز دوباره این ذیل روایت که این قاعده کلی رو داره امام علیه السلام توضیح میده، ازش میشه اینو برداشت کرد که مقصود اون فی جمیع البیوع فقط به یه شرعی خاص نیست، در واقع اون عنوان کلی معاوضه است که خدمت شما عرض شود گفتیم مثلا ممکنه احل الله البیع برای حجیتش بیاد، یا حتی میشه عنوان عرفی عقلایی بیع باشه در مقابل سایر عقود. خب اما این اینجا به جهت اینکه این ذیله اومده نمیتونه این عنوان عرفی عقلایی بیع باشه، لذا همون به معنای معاوضات کلی عقلاییه که احل الله البیع هم تاییدش میکنه. خدمت شما عرض بشود که قابل تطبیقه. خب چند تا نکته مربوط به عبارت هم عرض بکنیم، کلماتی که به کار برده شده. مثلا ببینید توی عبارت کل مأمور به، عطف قوام به قضا عطف تفصیلی نیست. خدمت شما عرض شود که میخواد در واقع یه مورد دیگر رو بیان کنه، البته که میشه تفصیلی هم باشه به این معنا که خب چون قضا موجب قوام انسان هم میشود، ولی به نظر میسته که اینجا صرفا تفصیل نیست، بلکه که میگه قوام هم فی امور هم، این قوام هم فی امور هم غیر از قضاه، قوام هم فی امور هم غیر از قضاه. مثلا فرض کنید مواردی که مربوط به این میشه که تو زندگی ها خیلی مواقع چیزهایی هستن که غیر از قضا باعث استحکام زندگی میشن، زندگی بر اساس اونها در واقع جریان داره، که خب مثلا از موارد اون مثلا میشه به لباس اشاره کرد و مواردی از این دست، مثلا تفریح. این خدمت شما عرض شد که بعضی اوقات مثلا طرف شغلی که داره شغلش به نحویه که نیاز به تجارت داره، باز دوباره اون شغله میشه قوام، ولی خب داشتن شغل لزوما معنای این نیستش که فقط بخواد قضا رو تامین بکنه، نیازهای دیگه هم مشمولش تامین میشه، لذا به نظر میرسه که این قوام عطف تفصیلی نباشه. خب این فی وجوه صلاح در مقابل خدمت شما عرض شد که وجوه فسادیست، وجه فسادیست که جلوتر میاد توضیح میده، و این مصلحتی هم که اینجا مطرح کرده، صلاحی که اینجا اومده، منظور مصلحت نوعی است نه مصلحت شخصی. خدمت شما عرض بشود که عبارت من جمیع المنافع التي لا يقيم و لا يقيم هم، عبارت دوم ببخشید، لا يقيم و لا یقیم هم غیرها، بل این عبارت نشون دهنده اینه که مراد از الذی لا یقیم هم غیره شخص همین شیء نیستش، بلکه منافعشه. این هم از این خدمت شما عرض شد که بله، به نظر نکته دیگه این نیست. فقط یه نکته این که اینجا چند تا عبارت به کار برده شده که تقریبا از جهت معنوی با هم معنای همسان دارن. عبارت کل مأمور به مما هو غذا للعباد و قوام هم بهی فی اموره هم، یکی عبارت مما یعکلون و یشربون، و یکی هم خدمت شما عرض بشود که عبارت من جمیع المنافع که التی لا یقیم هم غیرها. این سه تا عبارت همسان هم، یعنی هر کدومشون به تنهایی اگر می اومدن یسه و سکوت بود و همون معنایی را افاده می کرد که دیگری افاده می کن. پس انگار که یه مطلب سه بار تکرار شده. این توی لسان روایات کمه، یعنی مثلا ما تو روایت داشته باشیم که خیلی کم پیش میاد، ما اینطور ندیدیم که اینقدر بخواد توضیح بده. باز دوباره اینا معید کسانیه که خدمت شما عرض شد که معتقدن این روایت از جهت صدور مشکل داره و اصلا عبارتهاش عبارتهای مغلقیست، اینا همه میتونه معید باشه. این هم از این. اما سراغ وجوه حرام و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهت اكله و شربه او كسبه او نكاهه او ملكه او امساكه او هبته او عاريته او شيئا يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا او بيع الميتة او الدم او لحم الخنزير او لحوم السباع من صنوف السباع الوحش او الطير او جلودها او خمر او الخمر او شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. خب فرمود که اما عناوین حرام از بیع و شراء، خب فكل امر که يكون فيه الفساد، اما در رابطه با وجوه حرام هر امری که یکون و فیه الفساد، اینجا شماره گذاری باید بکنید، شماره یک. فکل امر وجوه حرام، اینجا چند تا هستش طبق شماره گذاری که اینجا باید انجام میدید؟ 6 تا شماره گذاری میشه. خب داره مصادیقش رو میگه، عناوینش رو توضیح میده. هر امری که یکون و فیه الفساد، فساد باشه، خب فسادش از چه جهته؟ مماهو و منهی یا ننها، به خاطر اینکه نهی شده از اون به جهت خوردنش، یعنی خوردنش نهی شده یا شربش نهی شده یا کسبش نهی شده، کسب مال با آن شی نهی شده، یا نکاحش نهی شده یا ملکش یا نگه داشتنش یا هبش یا آریش نهی شده، او شیء یکون و فیه وجه من وجوه الفساد. خب این شیء عطف به امرنه، کل امرن او کل شیء، هر شیئی که در اون وجهی از وجوه فساد باشه. بعد مثال میزنه برای وجهی از وجوه فساد، نظیر البیع بالربا. مثلا خدمت شما عرض بشود که بیع ربوی او بیع المیته. خب این بیع المیته خدمت شما عرض بشود که با زور مثال بعدیست، او دم خون لحم الخنزیر گوشت خوک، او لحوم سبا گوشت درندگان من صنوف سبا الوحش حیوانات وحشی، یا من صنوف سبا تیر درندگان وحش، او جلودها پوست های اینها پوست های حیوانات وحش، او الخمر، اینا در واقع مواردی که وجه فساد داره، او شیئن من وجوه نجس، این میشه شماره 3، چیزهایی که در اون وجهی از وجوه نجس باشه، نجس باشه. آزا کله حرام و محرم، هم حرام است هم محرم است، هم حرمت واقعی داره هم حرمت ظاهری. چرا؟ لأن ذالک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فیه. میفهمد که منهیست از همه اینها، منهیست نهی شده است از خوردنش، شربش، پوشیدنش، ملکیتش، نگه داشتنش و تقلب فیه. تقلب به معنی تصرفاته. این عطف تقلب به ما قبل عطف آن برخواسته، چون همه موارد قبلی جزء مصادیق تقلب است دیگه، تصرفات است دیگه، اکل و شرب و لبس و ملک و امساک، اینا همه جزء تصرفات و جزء مصادیق تقلب حساب میشه. لذا میفهمند فجمیع و تقلبهی، جمیع تصرفاتش بیزاری که حرام است، این حرام است. و کذالکه کل مبیع ملحوون به، هر مبی که در واقع وسیله لحو باشه، یعنی هیچ فایده ای غیر از لحو نداشته باشه. این دوباره راز جز موارد وجوه حرام. و کل منهیین عنها مما یتقرب به لغیر الله، هر آن چیزی که نهی شده که خب اون چیزی که نهی شده رو انجام میده برای چه چیزی؟ برای اینکه تقرب بکنه به غیر خدا. ببین گاهی اوقات انسان معصیت میکنه، اون چیزی که نهی شده رو انجام میده، اما به نیت قصد تقرب به غیر خدا، به غیر خدا انجام میده. گاهی اوقات هم فعل معصیت اینطور نیست، یعنی گناه میکنه برای شادی دل یه کسی دیگه، اما همیشه هم اینطور نیست. لذا مما یتقرب به لغیر الله، خدمت شما عرض بشود که این در واقع داره توضیح میده که کل منهی عنه یکی از مصادیقش اینه. و او یقوا به الکفر و شرک فی جمیع وجوه المعاصی، یا اینکه کفر و شرک در اون تمام عناوین معاصی به واسطه اون تقویت بشن. یعنی شما، خدمت شما عرض بشود که این موارد قبلی که همه جز موارد محرم بود، کسی اینها رو از باب تقویت کفر و شرک انجام میده، اینا بازم حرام. او بابن یوحنو به الحق، بابی که به واسطه اون، یعنی در بابی استفاده بشه که به واسطه اون حق چی میشود؟ موهن شود. یعنی خدمت شما عارضم که این تصرفات قبلی، کارهای قبلی در بابی استفاده بشه که موجب وهن حق بشه. فا و حرامون محرمون بیعهو و شراعهو و امساکهو و ملکهو و هبتهو و آریتهو و جمیع و تقلب فیه. خب این همش حرام، الا فی حالت که تدعو از ضرورت فیه الازمی، مگر این که خدمت شما عارضم که ضرورت اختزا کنه. اگر ضرورت اختزا بکنه، اون در واقع یک حلیت ظاهری براش وارد میشه. این در ظاهر حلاله، اگرچه که در حکم واقعیش و حکم اولیش حرام. که در اصل گذشته عرض کردیم این ضرورت هایی که اینجا توضیح داده میشه، اگر اصل حکم ارشادی باشه، استثناها و ضرورت ها هم ارشادی میشه. یعنی اگر ارشاد به حکم عقل و عقلا باشه، استثناء ضرورت ها هم ارشاد به حکم عقلاست، عقلایی میشه، و الا کاملا استثناء شرعیست. و خب یه سری ثمراتی داره توی مصادیقی که ما شک میکنیم اینها در واقع اجرایش و تصریش ممکن میشه، بعضی جاها بعضی جاها ممکن نمیشه. حالا این مفصل باید بحثش رو خدمت شما عرض بشود که توی رسائل در بحث براءت، در جایی که حدیث نفی حرج و ضرر میخواد بررسی بشه، اونجا در واقع دورش صحبت بشه. همچنین توی رساله لا ضرری که مرحوم شیخ اونو زمینه کردن به کتاب شریف رسائل، اونجا هم این بحث خدمت شما عارضم که بررسی میشه، اگر اشتباه نکنم همون اواخر براءت، روز تنبیهات براءت و خاتمه براءت. خب این هم از مربوط به تفسیر تجارات. اما تفسیر اجارات انشالله جلسه آینده در خدمتتون خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین.